وقتی صحبت از دهه مبارک فجر و روزهای بهمن میشه، به ویژه یادآوری از خاطرات بهمن 57، روز دوم بهمن بیشتر عجین شده با نام ارومیه و قیام مردم این شهر علیه رژیم ستم شاهی. بخشی رو در این زمینه آماده کردیم در مورد قیام مردم ارومیه در بهمن و خاطرات انقلاب که دعوت میکنم با هم بشنویم.
اتفاق غریبی بود. بوی باروت و دود پر شده بود تو خیابان. کوچه های منتهی به مسجد هم غرق دود بود. صدای الله اکبر می اومد. مردم به سمت مسجد اعظم می رفتن، شعار می دادن و الله اکبر می گفتن. صدای شیون زنها از جلوی مسجد به گوش می رسید. سوز دوم بهمن ماه تا مغز استخون می رسید، ولی برای مردم اهمیت نداشت. اون روز ارومیه تلخترین روز تاریخ رو تجربه کرد. مردم مبارز این شهر دوم بهمن ماه 57 توی مسجد اعظم جمع شده بودن تا خودشون برای شهرشون تصمیم بگیرن، تا نذارن حکومت پهلوی بیشتر از این بهشون زور بگه. اما رژیم پهلوی با توپ جلوی مردم ایستاد، مسجد و مردم رو به توپ بست و خانواده های زیادی رو داغدار کرد. خوب گوش کن، میشنوی؟ هنوز بعد از این همه سال صدای لا اله الا الله میاد از سمت مسجد اعظم ارومیه، از کوچه های اطراف. مردم دارن شعار میدن: مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر پهلوی.
بله، ارومیه همیشه جزء کسانی بودن، مردم ارومیه، و جزء خطه‌ای بوده این سرزمین که به غیرتمندی و شجاعت شهره بوده و به سبب موقعیت مناسبش قرار گرفتن در بین شاهراه ارتباطی قفقاز، میان رودان و آسیای صغیر، از گذشته های دور، از مراکز تجاری بوده و تاریخ پرباری داره. بازخوانی تاریخ، به ویژه بازخوانی قیام تاریخی مردم ارومیه، خیلی عزیز و لذیذ برای ما که چه شجاعت‌ها در روزهای انقلاب از خودشون نشون دادن. ارتباط تلفنیمون برقرار شده با کارشناس محترم تاریخ، جناب آقای قاسم تبریزی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر، و قرار از نقش مهم و تأثیرگذار این شهر و مردم ارومیه در پیروزی انقلاب اسلامی از ایشون بشنویم. آقای تبریزی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، صبحتون بخیر.
بنده هم عرض سلام و تبریک خدمت شما، همکاران و شنوندگان محترم دارم.
متشکرم آقای تبریزی. نمیدونم این بخشی که الان همکار خوب تهیه کنندمون پخش کردن رو شنیدین یا نه. در مورد
نه متاسفانه نرسیدم.
در مورد مسجد اعظم ارومیه و
بله.
دوم بهمن میخوایم از زبان بله. شما به طور دقیق تر بله. بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خوب در حقیقت آذربایجان غربی که حالا در گذشته به نام به صلاح استان شمال غرب یا استان چهارم خوانده می شد و الان به عنوان آذربایجان عرض می شود غربی هست، در کنار عرض می شود که کردستان، استان کردستان و آذربایجان شرقی و از غرب هم به ترکیه و بخشی از قفقاز و اون منطقه عرض کنم هم مرزه بین المللی دارد.
بله.
در این شهر خوب ما شخصیت های بزرگی داشتیم و داریم. مرحوم سید جلال الدین محدث ارموی یکی از محققان و اندیشمندان معاصر بود که بیش از 80 اثر از ایشون منتشر شده. آیت الله سید علی اکبر قریشی هست از علمای اونجا که در قرآن شناسی، تفسیر قرآن و حرکت فرهنگی در منطقه به خصوص دهه 40 و 50 و بعد از انقلاب از تأثیرگذاران بود. و دیگر باید از چهره مرحوم ملا حسنی نام ببریم که از انقلابیون برجسته از آغاز نهضت امام بود و عمدتا در مسجد اعظم هم از کسانی بود که در اونجا فعال بود. از شخصیت های بزرگ دیگر مثل حجج اسلام صاحب زمانی، عبدالجلیل قدسی، حاج یوسف باقری بناوی و امثال اینها که اینها هم از فعالان بودند در دوران نهضت امام. و عمدتا هم ما در خود عرض کنم که ارومیه و استان شاهد فعالیت های گستردهی هستیم از همون آغاز نهضت. اولین سند در رابطه با مبارزات عرض کنم مردم 5342 یعنی بعد از قضیه مدرسه فیضیه. اما در دوران انقلاب به خصوص 56 و 57 اسناد گستردهی داریم. حضور اکثر مردم در اسناد ثبات عرض کنم از اکثر مردم که در مبارزه حضور دارن، از آرایشگر گرفته تا کارگر تا معلم روحانی، اسامی بخش برخی از اینها رو آورده.
بله.
نقش خانم ها رو مطرح میکنه. در 12/9/57 عده دختران و بانوان قصد داشتن در جلوی مسجد حاج بابا تظاهرات نمایند ولی یک نفر عرض کنم از اونها جلوگیری نمود، ولی خانم ها شروع کردن به شعار دادن و عرض کنم فعالیت گسترده. و به موازات این در مهاباد و در شهرهای اطرافش هم همین گونه فعالیت ها در این دوره عرض کنم وجود داره. در اگرچه در تظاهرات در 2/10/57 ساواک می‌نیسه تیراندازی مأمورین به سوی مردم، علارغم این که تعدادی شهید شدن همچنان عرض کنم فعالیت ادامه داشت. خصوصا آخوند حسنی، همون ملا حسنی رو مطرح میکنه در سخنرانی های خودش در مسجد اعظم در تاریخ 3/10 عرض کنم که علیه رژیم صحبت کرد و حکومت اسلامی رو مطرح کرد که ما پرچم حکومت اسلامی رو در اینجا برافراشته میکنیم. و در گزارش 12/19/10 اومده آخوند غلام رضا حسنی، همون باز ملا حسنی، عرض کنم که در مسجد اعظم شهرستان رضایی، حالا ارومیه در گذشته رضایی بود، ضمن معرفی خود مبالغ قابل توجهی نقد از افراد برای جمع آوری کرد که در اختیار افراد مبارز قرار بده.
آقای تبریزی عذرخواهی میکنم، همین کانون شد و همین جا جرقه مبارزات مسلحانه مردم شد.
بله. در اسنادم به همین اشاره میکنه که نقش ملا حسنی، چون مرحوم ملا حسنی از سالهای 40 مسلح بود، جز عشایری بودن اینا، در این حال که یک روحانی درس خونده از شاگردان امام بود، این گونه بود. در سند 15/10/57 نوشته واعظ غلام رضا حسنی در مسجد اعظم ضمن سخنرانی اظهار شده اخیراً از طرف خمینی اعلامیه منتشر گردیده، هنوز به دست ما نرسیده. در این اعلامیه خطاب به ملت اعلام داشته است که اصل پولی را که به عنوان وام از بانک ها دریافت داشتید در اقساط معین بپردازید، ولی از پرداخت اون در منطقه خودداری کنید، چون مسائل شرعی رو باید رعایت کنید. و عمدتا ایشون بیانیه های امامو مطرح میکرد. البته امثال مرحوم آقای حجازی، محمد قفاری و وعاظ دیگر هم فعال بودن، ولی در رأسش از نظر علمی آقای قریشی بود، از نظر عرض کنم انقلابی و سیاسی آقای ملا حسنی. خوشبختانه دو جلد کتاب تحت عنوان مساجد آذربایجان غربی به روایت اسناد ساواک منتشر شده، عنوانش هم مساجد پایگاه انقلاب اسلامی. در این دو کتاب نقش مساجد و به خصوص در دوران انقلاب از سال 42 تا 57 بر اساس اسناد ساواک خود منطقه آورده و میتونه روشنگر باشه. خاطرات آقای ملا حسنی، کتابایی که پیرامون انقلاب اسلامی 25 جلد توسط مرکز اسناد تاریخی چاپ شده، به نقش این منطقه پرداخته و از خودگذشتگی و مجاهدت مردم میانه، مهاباد، عرض کنم خود ارومیه که مرکزیت داشت، در کنار مردم تبریز و آذربایجان شرقی نقش برجسته‌ای داشت. خصوصا بخش عمده علمای اهل سنت از مدافعین امام بودن که توسط بعد از انقلاب توسط حزب دموکرات و کموده برخی از اینها به شهادت رسیدن، ولی در حقیقت ضرورت تدوین یک کتاب تاریخی بر اساس اسناد و خاطرات در مورد آذربایجان غربی به خصوص ارومیه انتظار از نویسندگان میده.
بله، ممنونم آقای تبریزی. ما از دوستان عزیز شنونده خواستیم که راوی خاطرات شنیدنی خودشون یا خانواده و اطرافیانشون باشن از روزهای بهمن 57. حالا شما به عنوان یک مورخ، یک نویسنده، از تاریخ شفاهی، چیزی که خودتون شنیده باشین یا خودتون لمس کرده باشین و اون رو تجربه کرده باشین، به خاطر دارین که برای ما تعریف کنین؟
در رابطه با ارومیه
فرقی نمی‌کنه، از روزهای انقلاب.
بله، عرض کنم خب به هر حال روزهای انقلاب به قدری خاطره و عرض کنم که مشاهدات هست که آدم گاهی میمونه کدومشو مطرح کنه.
بله،
سه تا نقش من مطرح میکنم. یکی نقش نوارها در انقلاب. نوارهای امام که میومد تکثیر میشد، دست به دست میگردید، یعنی اگر بعد از ظهر یا صبح حضرت امام در پاریس مصاحبه میکرد، فردا صبح نوار دست مردم بود، با سرعت تکثیر میشد از طریق تلفن به تهران یا به حتی خیلی از شهرستان مثل یزد منعکس میشد، ما عموماً از تهران میگرفتیم.
بله.
دوم مسئله اعلامیه های حضرت امام بود.
بله.
که گروه فجر یا سازمان فجر از افراد متدین و مؤمن و متعهد بودن. عرض کنم که در سطح وسیع اعلامیه‌های حضرت امام رو تکثیر میکردن از طریق بازار، بسته ها و کارتون، البته گاهی در کارتون عرض کنم که تخم مرغ، توسط بعدی مغازه ها در سطح باز شهر پس میکردن. حالا کسانی که مثلا از دماوند ادهی بودن هر روز می اومدن تهران که اعلامیه جدید یا نوار جدید رو به اون شهرستان انتقال بدن.
بله.
نقش نوار و نقش ارکنم اعلامیه خیلی قوی بود. آخرین چیش روز 21 بهمن 1357 تعداد زیادی اعلامیه برای ما آورده بودن، متنوع هم بود از جریانات اسلامی. ما یه مقدارشو پخش کرده بودیم. 22 بهمن این اعلامیه دست ما موند با پیروزی انقلاب اسلامی. 23 نمیدونستیم این بقیه رو باید کجا دیگه پخش کرد، چون خود حضرت امام
دیگه به ثمر رسیده بود.
بله بله دیگه
خیلی ممنون.
تدوین اعلامیه در از خودگذشتگی مردم، سنگرهایی که در هر کوچه و خیابون بسته بودن، به خصوص روز 21 و 22 بهمن که قرار بود که کماندوها و گارد شاهنشاهی وارد مبارزه بشه، هر کوچه و محل ما نزدیک پیچ شمرون بودیم، نزدیک امام حسین، البته یه تانک اومد زیر میدان امام حسین اونجا گیر کرد و نتونست خودشو به بالا بکشونه، اما مردم آمادگیشون زیاد بود برای مقابله و همین مقابله و حضور میلیونی مردم بود که حاکمیت رو عرض کنم که به سقوط کشید. علی‌رغم این که کارتر هایزر رو فرستاده بود اینجا یا یک کودتایی بکنه یا یک قتل عام، با این حضور مردم هر دوی اون عرض کنم که
نقشه ها نقشه براب
شد و قرب به عرض کنم که یه عصر رسید. و امروز هم اون چه عرض می شود انقلاب ما رو نگه داشته، اول مبانی ایدئولوژی اسلامه، دوم رهبریه، سوم حضور مردم.
بله،
این سه غیر قابل تفکیک از هم، یعنی اسلام، ایدئولوژی، عرض کنم رهبری، راهنما، ملت،
اتحاد مردم،
این حضور مردم حالا در انتخابات، در همه صحنه ها، در همه عرصه تولید علم، عرض کنم جهاد تبیین، در عرصه اقتصاد، سیاست، این حضور مردمه که هم میتونه اقتدار و استقلال ملی ما رو نشون بده و هم انقلاب رو از هر گونه عرض کنم خطری نجات بده.
انشاءالله
امیدواریم که اون به اون اهدافی که حضرت امام و شهدای ما عرض کنم ترسیم کردن برسیم.
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم از شما آقای قاسم تبریزی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدار. خدا
شود از تو فانوس جان، چند نفر
از شما عزیزان پرسیدیم که اگر خودتون خاطری از بهمن 57 دارین یا خاطری شنیدنی رو از بزرگترهاتون شنیدین، از اطرافیان، خانواده، برای ما تعریف کنید از طریق شماره تلفن های 220-486-220-5009 و شماره پیامک 30900. میخواییم بریم سراغ تلفن ها و پیامک های شما.
من از سلطان آباد بخش رخ تربت حیدریه مزاحمتون میشم. ضمن تبریک به مناسبت ایام دهه فجر، اون زمانای اول انقلاب، حالا بزرگترها تعریف میکنن، خانم ها خصوصا خیلی نقش داشتن در برپایی راهپیمایی ها، نون میپختن و غذا آماده میکردن، چون بزرگترین روستا از روستای ما، از روستاهای اطراف میآمدن اینجا برای شرکت در راهپیمایی. وقتی میآمدن نهار میماندن، چون فاصله داشت مقدار روستاهای اطراف، نهار رو خانم ها زحمت میکشیدن، درست میکردن، همه مشغول پخت و پز بودن که بتونن از کسانی که در راهپیمایی شرکت میکنن پذیرایی کنن. حالا هوای بسیار خوبی بود اون زمان. با تشکر، التماس دعا.
دوست عزیز شنونده با شماره 915-10-33 گفتند که مادر من یک رساله توضیح المسائل حضرت امام رو داشتند و همیشه به من یادآوری می‌کردند که مواظب این رساله توضیح المسائل باش و مبادا به کسی نشونش بدی.
دهی پد و تمام ملت ایران تبریک و تهنیت میگویم. تاریخ 12 بهمن، روزی که امام قرار بود تشریف بیارن، من در دارخانه بیمارستان کودکان شب در اونجا بودم. بعد از اینکه نماز خواندم، حکومت نظام تمام شد، بچه هم در شهرستان بودن، ماشینم سوار شدم برم به طرف آوردن بچه هم. در راه که میدان انقلاب رسیدم به طرف آزادی میرفتم، این دفعه دیدم یه خانم و یه آقا، یه بچه را گرفته گردنش و خانم هم یه بچه را بسته به کولش، به غیر از اون دست بچه را گرفته، یه بچه وسطی هم هست گرفته سر دو تر. من بایستدم بفرم این سوار شدیم، گفتن نما میره مهرباد داره ورودی ما، گفتم خیلی تشریف بیارم. اومدن سوار شدن، من اینا را بردم در جای محل پیدا کردم، ماشین خودم را پارک کردم، با هم رفتیم. واقعا شلوغ هم هست، رفتم جلو، یکم هیکلم بلندتر هست و چی سر و یکی از این آقایان گفت بیا اینجا باید تا بچسب این مردمه که زنجیر درست کردن برای اومدن امام. رفتم واستادم، امام تشریف آوردن، صحبت فرمودن، حرکت کردم به طرف بیسترا، ماشینم برداشتم، رفتم بچه‌هامو برداشتم آوردم تهران. مشتلم از برنامه‌تان، جانباز روشندل، محمد خان.
آقای حبیب قنبریان از ارومیه برامون نوشتند که هیچ وقت روزهایی رو که در جریان انقلاب اسلامی فعالیت می کردیم در کنار آقای حسنی فراموش نمی کنیم. 4 مرکز عمده داشتیم برای تجمع که مسجد اعظم، اسماعیل بیگ و لطف‌علی خان و همینطور تالار مهدیه بود.
در همدان سال 57 زندگی میکردیم و اون درگیری هایی که بین مامورین و مردم بود، یکی از مسائل پیش آمد در خیابان شاورین همدانی ها و عدم شهدا. یک کسی بودش، آقای نصرت داوری بودش، از قامت بسیار کوتاه، در واقع ما میگیم همدانی ها بابا قدرت، اینو تیر زدن بهش و این بنده خدا شهید شد. الان پسرش یکی از پزشکان خوب همدان است.
آقای حسن دلشاد از مشهد مقدس نوشتند که من 63 سال دارم، علاوه بر این که در راه پیمایی ها شرکت می کردم، چون کارکنان شرکت نفت اعتصاب کرده بودند به خاطر اینکه شلوغ نشه در به شعبه های نفت، جمعی از بچه های محل توی مسجد جمع شدیم و نفت رو توزیع می کردیم بین اهالی محل.
45مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را گرامی می‌داریم و ما در چنین روزی در روز 14 بهمن ماه 1357 دانشجو معلم بودیم و در خیابان ایران به دیدار امام خمینی رضوان جایگاه رفتیم. شعار ما دانشجویان بود: بختیار ته صف، بختیار ته صف. امید پیروزی داریم در تمام ابعاد باد هم برای ایران اسلامی. آمین یا رب العالمین. سفرعلی طریقی هستم، معلم بازنشسته از شهرستان تومفرا از گیلان سرسبز.
همراه خوب برنامه با شماره 913-1733 گفتند که اون سالها از اون روزها و اون دوران یادمه که 10 سالم بود و یکی از عکس‌های امام خمینی رو پنهانی برای خودم نگه داشته بودم و مراقبت میکردم ازش.
از 12 بهمن تا 22 بهمن یه روزهای پاکسازی بود. خیابونا را مردم تر تمیز میکردن، شرابی ها را درست کردن، در بازاکت خیابون بودن، گل میذاشتن تو دونه تخیباشون.
آقای امینی از باغ بهادران استان اصفهان نوشتن که سال 57 من بچه بودم و الان شیرینی فروشی دارم و از 12 بهمن تا 22 بهمن به مردم شیرینی میدم. امروز در برنامه خانواده به نام ایران سری زدیم به آذربایجان غربی و در مورد تأثیر مردم شهر ارومیه در پیروزی انقلاب اسلامی و همطور حال و هوای این روزها در ایام دهه فجر این شهر و این استان گفتیم و از دوستانمون هم شنیدیم. قراره که تو ایام دهه فجر هر روز به یکی از استانها سفر کنیم. دعوت میکنم روزهای آینده هم با ما همراه باشید. روز بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
الان دیگه تحمل محیط زیست به پایان رسیده.
آرزوی من اینه یک روزی مردم ایران به اون سطح از آگاهی برسن که ما وقتی برای پاکسازی منطقه میریم با کیسه‌های خالی از زباله برگردیم. این آرزوی دور از ذهن نیست
و این روند همینجور ادامه پیدا کنه تو 60 سال آینده که ما دیگه کلن هیچ گونه جنگلی نداریم.
آوای زمین مستند امروز روایتی است از احیای تالابی در استان فارس، تالاب کمجان در روستای کرباد.